بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
صل الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یک بحث علمی و عقلی و طبیعی در رابطه با انسان. حکمای الهی و فلاسفه متدین به معارف الهی دارن که این بحثشون از اون بحثهایی که به وحی و نظر انبیاء الهی و ائمه طاهرین تکیه داره. گسترده ترین، پرمایه ترین، با معنا ترین بحث درباره انسان اول از طرف خالق انسان مطرح شده، او که این کارخانه رو ساخته، از همه عالمیان به این کارخانه آگاه‌تر، به آثار این کارخانه آگاه‌تر، به حرکات مثبتی که از این موجود طلوع میکنه و گاهی تمام هستی رو منافعش میگیره آگاه تره. واقعا این گونه بحثها حیرت‌آوره، شگفت‌آوره که در این جسم کوچک محدود خالق چه عوالم نامحدودی رو قرار داده. من به یکی از کتابایی که 40 سال اونس دارم، علاقه دارم، عاشق این کتابم، نهج البلاغه است. البته نظریات امیرالمومنین نسبت به هر چیزی که نظریات حقیه فقط در این نهج البلاغه نیست، خوشبختانه با زحمات بعضی از دانشمندان زمان ما و با هزینه کردن عمر در کتابخانه ها بیش از 10 برابر نهج البلاغه مطالب امیرالمومنین رو جمع‌آوری کردن و چاپ کردن. به نام مستدرک نهج البلاغه، یعنی اون چه که سید رضوی گردآورنده نهج البلاغه سراغش نرفته، چون خود سید میگه من این خطبه ها و نامه ها و حکمت ها رو از لابلای انواع کتاب ها انتخاب کردم، اینا همه مطالب امیرالمؤمنین نیست. امام درباره عظمت انسان در نهج البلاغه راجع به پیغمبر می‌فرماید هنوز به دنیا نیومده بود، مأخوذاً من النبیین میثاقه، پروردگار عالم از 124,000 پیغمبر نسبت به نبوت او پیمان گرفت. ببینید هنوز دنیا نیومده بود، اما ظرف نبوت انبیا رو پر کرده بود و الان هم جهان رو شخصیتش پر کرده. شخصیتش هم شخصیت ثابت ارزشیه، دشمنان قدرت کم کردن این عظمت رو ندارن. بدبختا تیری دارن به تاریکی میندازن، یریدون لیطفه او نور الله به افواهیم، با فوت دهان میخوان نور وصله به خدا رو خاموش کنن. مگه میشه؟ ولی همه این عوالم رو خدا در همون بدن گذاشت، یعنی ظرف اون همه عوالم بدن مطهر پیغمبر بود. قول انما انا بشر و مثلکم، من جنبه بشری و بدنیم مانند شماست، ولی عوالمی که در این بدن مانند شما نیست. یوها الهی، من ظرف وحی الله هم و وحی الله اختزا میکنه که در این بدن عوالمش که گفتنگیزی از عظمت باشه که بتونه این وحی رو تحمل کنه، بپذیره. در پذیرفتنم اشتباه نکنه، در ابلاغ هم اشتباه نکنه، در عمل هم اشتباه نکنه. بعضی از علمای بزرگ عهد تسنن البته بر اساس عقاید خودشون و کتابای خودشون اعتقاد دارن که پیغمبرم مثل دیگران اشتباه میکنه، فراموشی براش میاد. من در یکی از کشورهای عربی در یه مجلس با عظمتی حدود 5 دقیقه با اینا بحث کردم، 5 دقیقه، و گفتم 24 ساعتم مهلت داریم جواب منو بیاریم. 5 دقیقه ملاکم یک آیه قرآن بود. گفتم چند جا ابلیس، شیطان، در نامی که خدا در قرآن آورده به پروردگار گفت فبی عزتی که لأغوینهم اجمعین، به عزت ادرسم، به فکر همه، به مال همه، به شخصیت همه، به دین همه میزنم، بهشونم راه دارم. الا عبادک منهم المخلصین، تنها انسانهایی که از دسترس قدرت من بیرونن مخلصینن. اصلا اونا رو نمیتونم غارت کنم و به اونا دسترسی ندارم، به عزتش قسم خود. بعد گفتم علمای بزرگ اهل سنت، سوره یوسف رو مطالعه کنید. پروردگار می فرماید یوسف از شر زلیخا، فتنگری زلیخا، وسوسه زلیخا، طنازی زلیخا و از ایجاد هیجان در شهوت با حرکاتش برای یوسف، دسترسی به یوسف پیدا نکرد. چرا؟ اِنَّهُ کَانَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، چون هر شیطانی، زن، مرد، جوان، استاد، غربی، شربی، جنی، انسی، توان دسترسی به بندگان مخلص منو نداره. نه اینکه اونا شهوت ندارن، اون نمیتونه اون شهوت رو برای زنا تحریک کنه، نه اینکه شکم ندارن، اونا نمیتونن اینا رو برای خوردن حرام تحریک کنن، نه اینکه توان ندارن رابطه نامشروع برقرار بکنن، اون نمیتونه این رابطه رو زمینه سازی کنه. گفتم یوسف پیغمبر اولوالعزم نیست. خدا میگه من المخلصین. شما درباره خاتم انبیا چی میگین؟ میگین اشتباه کرده، فراموشی هم کرده، گناه هم کرد. چگونه قرآن رو از خدا گرفته؟ چگونه؟ قرآن مجید اول داره، اولش بسم الله ده. از نظر مفهوم و معنا پایان نداره. اگر قرآن مجید از نظر معنا پایان داشت، 1500 سال حکما، فقها، علما، فلاسفه، دانشمندان، گویندگان باسواد دارن تفسیر قرآن می نویسن، هر رو مفهوم جدید کشف میشه در قرآن. پیغمبر چه گنجایشی بوده که تونسته کل مفاهیم قرآن رو بگیر؟ من به فرمان، به دستور، به امر بعضی از بزرگان دین یه تفسیر رو شروع کردم. بعد ترجمه قرآن، خود ترجمه خیلی کار برد. 3 سال برای ترجمه من وقت هزینه کردم، وقت سنگین. فقط ترجمه که آیات شریفه یه جوری ترجمه بشه که آدمای کم سوادم راحت بتونن مفهوم آیه رو بفهمن. ترجمه با توضیح. فکر میکردم وارد تفسیر قرآن بشم، 5 سال 6 سال کار تموم میشه. از بسم الله سوره هم تا قبل از دهه محرم من رسیدم به آیه 108 سوره بقره، حدود 3 ساله و 4200 صفحه در کاغذ آچار این 108 آیه نوشته شده و هنوز آیه 108 تموم نشده. این قرآن، لفظ قرآن رو میشه آسون انتقال به باطن داد. بچه های 5 ساله ما حافظ قرآن میشن، اما حقیقت قرآن، حقیقت قرآن، حضرت امام 5 شب 4 شنبه تفسیر سوره بسم الله رو گفتن و تعطیل کردن. من رفتم قوم پیش بزرگان قوم، گفتم از ایشون درخواست بکنید این تفسیر رو ادامه بده، حیفه این مطالبی که ایشون از قرآن داره، دریافتایی که داره با خودش میره اون طرف. گفتن ما هم قصه خوردیم، رفتیم خدمتشون. ایشون فرمودن کارم زیاده، سنم هم بالا رفته، به آخرم نمیرسه. چون من ظاهر همین آیاتو بخوام هر شب براتون بگم، ارزیابی کردم 30 سال من که عمرم دیگه داره به پایان میرسه، چه گنجایشی انسان داره؟ چرا ما غافل از گنجایش خود هستیم؟ اون ربایی بابا طاهر رو باز که در مجلس قبل عنایت کردید عنایت کنید. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. خب بعد 60 سال چی گیرت اومده؟ تکرار خوردن و شهوترانی و تکرار تماشای این در و دیوار و بعدم تو دل خاک بهشت زهرا با توهی دستی خوابیدن، چی شد این زندگی؟ در این بحثی که حکما دارن، فلاسفه دارن، اهل دل دارن، عنوان بحثشون اینه قوه فعل. قوه یعنی چی؟ یعنی تمام نیروی متراکم در دانه به صورت استعداد. وقتی یک گردو رو نگاه میکنن حکما میگن این درخت بالقوه است، یعنی ما داریم این یه دونه گردو رو با یک ریشه گسترده در زمین، تنه عظیم، قد کشیده، 1000 شاخه و 1000 برگ و سالی 30000 گردو میبینیم. ولی این که ما داریم الان میبینیم بالقوه است، یعنی هر چی رو داریم میبینیم در این مغز قرار داره، ریشه ها در این مغز، تنه در این مغز، شاخه ها در این مغز، برگ ها در این مغز، فعالیت ها در این مغز، حرکت ها در این مغز، رنگ ها در این مغز، ویتامین ها در این مغز، خوشمزگی ها در این مغز. ولی بلغوه این گردو حالا کاشته میشه، بعد حکیم میگه صبر کن، ریشه که در زمین رفت، تنه که اومد بالا، هزاران شاخه که پیدا شد، هزاران برگ که پیدا شد، اول شهریور 8-9 هزار، 10 هزار، 30 هزار گردو بهش پیدا شد. میگه حالا این بالفعل، یعنی همه اینا در اون دانه بود، ولی دانه رو بردن در یه زمین مستعد، پاک، شایسته کاشتن. این استعدادهای مغز تبدیل به این درخت گردو شد. بعد میگن انسان هم وقتی نطفه است، یعنی یه دانه سربسته است، ما و کما علما محققین اهل دل برای این نطفه فوق العاده احترام قائل. این احترام رو هم از خدا یاد گرفتیم که درباره نطفه انسان میگه جعلناه فی قرار مکین، من این نطفه رو در قرار مکین قرار دادم. قرار مکین یعنی محل بودن نطفه، مکین یعنی با استعداد، یعنی به رحم زن در قرآن چنان احترام کرده که میگه قرار مکی. اون وقت درست نطفه رو با حرام در این جایگاه خدایی بریزن. درسته که یک مرد نطفه‌دار نطفه‌شو چنان نجس کنه و زن رحمشو چنان آلوده بکنه که ارتباط این مرد و زن رو خدا بگه زنا و بگه در قیامت عذاب مرد و زن زناکار برخلاف گناهکاران دیگر دو برابره، یضاعف له العذاب. برای این که مرد به نطفش خیلی بی‌ادبی کرده و زن به رحمش بسیار بی‌تربیتی کرده. رحم زن در اصطلاح قرآن قرار مکینه. نطفه در صلب مرد به منزله همون گردو و دانه سیب و دانه گلابی، این دانه انسانیته که خداوند متعال تمام مقامات و معلومات و درجات رو تو این نطفه گذاشته. همین نطفه است که موسی شد. موسی رو که خدا در آسمون رو وانکد بندازه تشویز، یوسف رو که در آسمان رو باز نکد بندازه کنعان، ابراهیم رو که از آسمون ننداخت نهی نبا. اینا همه انبیا قبلا نطفه بودن در صلب پدر. این استعداد در نطفه بود که اینا تبدیل به عالمی بزرگتر از این عالم بشن، که عرفای الهی از انسان تعبیر میکنن به عالم کبیر و از این جهان تعبیر میکنن به عالم صغیر. اختراع تو تو همین نطفه بوده مایش، ولی این نطفه رو پدر مخترعین در یه جایی قرار دادن، بعدم که این نطفه به صورت یه نهال انسانی از رحم مادر در اومد، پدر و مادر تشویقش کردن این نطفه‌ای که حالا بدن پیدا کرده بره درس بخونه، رفت خوند و تبدیل شد به اونی که باید بشه، ابن سینا شد، صدر المتعلمین شد، حاج ملا هادی سبزواری شد، آیت الله العظما بروجردی شد، امام شد، دیگران از بزرگان شدند، ابن رشد اندلوسی شد، ابو نصر فارابی شد، در کشورهای بیرون کخ شد، پاسدور شد، انیشتن شد، گالیله شد، دکارت شد، افلاطون شد، سقراط شد. اینا روز اول نطفه در صلب پدر بودن، با ماها هیچ فرقی نداشتن، هیچ. اینا چیکار کردن تمام عظمت رو در حدی نه در تمام حدش آشکار کردن، خودشونو یافتن، دنبال علم، دنبال دانش، دنبال ارزش ها. حالا یکی رفت یه ارزشی مانند علم فیزیک رو در خودش کامل کرد، شد انیشتن. یکی رفت یه ارزشی مثل فلسفه و حکمت رو در خودش کامل کرد، شد دکارت. یکی هم اومد عالی ترین ارزش ها رو که دین خداست یافت، با علم و با هنر قاطی کرد، شد ملا صدر، شد ابن سینا، شد سعدی، شد حافظ. و اینا چون اون عوالم رو در حد خودشون ظهور دادن، در تمام نوشته هاشون از انسان دعوت کردن تو هم داری این عوالم رو، بیا ظهور بده، داری. من یه جمله بگم، شرح و توضیح نداره، چون شرح و توضیح روزگار طولانی وقت میخواد. جوانها اینو برای شما بگم، نمیتونم هم بگم از ما گذشته، نه، ما تا زنده ایم هیچی از ما نگذشته. ما یه روز هم میتونیم حره بر یزید بشیم، نه، از ما هم نگذشته. حرف نادرستیه پیر مردو میزنن، میگن از ما گذشته. شما هنوز تو دنیایی، شما هنوز زنده ای، شما هنوز راه به فیوزات خدا داریم، چرا از شما گذشته؟ این حرفو یاران ابی عبدالله نزدن. روز عاشورا یکیشون اومد که اجازه بگیره بره در جنگ تن به تن، ابروهاشو با دستمال بالا بسته بود، یعنی 90 سالش بود، با چند نفر دیگه. گفت پسر پیغمبر، ما بریم جانمونو فدا کنیم. بریم، رفتم جنگ کردم برگشتم، هیچ کدوم شهید نشدن. اومدن روبروی ابی عبدالله، زار زار گریه کردن. امام فرمود چرا گریه میکنیم؟ گفتن غیر از این که میخوام جنگ کنیم، میخوام جزء عزاداران تو هم حسابمون کنن، ما اومدیم برات گریه کنیم، چرا از ما گذشته؟ هیچی از ما نگذشته. ما هنوز هم همه سرمایه ها رو در حد خودمون میتونیم به دست بیاریم. جهان انسان شد و انسان جهان، اینا به این عوالمی که راه یافتن، عالم علم، عالم دین، عالم عرفان، عالم حکمت، عالم هدایت، عالم خلافت من الله، تو نوشته هاشون همه مردم رو دعوت کردن که شما بیان در این کاروان. یه جوانی از سن 16-17 سالگی تا 25-30 تمام وجودش رو هزینه یه دختر نامحرم بکنه، یه دختر خودش رو هزینه یه پسر بکنه، این عشقام ریشه‌ای نیست، بعد تموم میشه، هر دو از هم متنفر میشن، هر دو از هم جدا میشن. حالا پروردگار قیامت میخواست بهش بگه 20 سال بهترین زمان عمر رو چه کردی؟ باید بگه به لجن کشیدم. هیچ تو این 20 ساله چی میتونستی نشی؟ چی میتونستی نشی در این 20 سال؟ یکی از اونایی که اشاره ای خیلی عارفانه به این عوالم داره که خودشم تهی کرده، اون تهی کردنش یه داستانی داره که داستانشو بعد مرگ خودش صاحب کتاب تذکره میخانه نوشته، من مفصلشو اونجا خوندم. اون داستان طولانیه براتون بگم. یکی از اونایی که این عوالمو در حد خودش تهی کرده حافظه و در اون داستان یه سیری رو از حافظ نشون میده که عاقبت در سحر یک شب شیراز، تو بیداری شب و تو گریه و ناله، شبه دوری تمثل میشه در باطنش که اون تمثل باطنی رو با چشمش انگار فکر میکرده میدیده وجود مبارک امیرالمومنین رو، و دست به دامن حضرت میزنه، میگه من چی؟ امام. یه مقدار شربت میریزن تو دهانش، میگن برو. اون وقت در این غزلش که یکی از شاهکارترین غزلیاتشه به همون حادثه اون شب اشاره میکنه که ما از اون شب به کجا رسیدیم، البته بعد طی اون مقدمات، درس و تحصیل و عبادت و حال و گریه و سحر و مناجات و اینقدر غصه مردمش رو تو این غزلیاتش خورده که اینا چرا نمیان، اینا چرا به ماها گوش نمیدن، کجا دارن، کی 700 سال پیش غصه اون مردم رو خورده، الان اگه زندش کنن بیارنش صبح ساعت 8 تهرون این اوضاع رو ببینه که هم اونجا دق میکنه میمیره. دوش وقت سحر، وقت سحر روز که آدم دنبال معیشت و پوله، دنیاشو درست میکنه، زمان آخرت سازی بعد از یه مقدار از روز شبه. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن. الان میدونی چند میلیون نفر تو دنیا دچار افسردگی هن؟ نهایتا یا خودکشی میکنن یا میبرنشون بیمارستان های روانی. کجا این افسردگی رو علاج میکنن؟ ننزل من القرآن ما هو شفاء. دین از ارزش هایی که اگر آدم تحصیل بکنه دغدغه خاطر و اضطراب و ناامنی و افسردگی رو علاج میکنه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن. این وعده خدا در قرآن. و اندران ظلمت شب آب حیات هم دادم. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی. اما سحر همه مبارکه؟ خیلی سحرها افراد عین مرده قبرستان تو قبر رخت خواب رهان. اون لحظه ای که تمام درهای رحمت خدا بازه، اون لحظه ای که فیوزات خدا سیلوار میریزه. با ساعت هم بیدار نمیشن تا 8 صبح. مردگان مردگان را خبر از زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی. آن شب قدر که این تازه براتم دادن. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن. یه جلوه گوشه پرده رو کنار زدن. چیا نشونم دادن؟ کسی علی رو ببینه به واقعیت، نه با چشمی که تو استخونای هدف است. این چشمو که شطور و خرم دارن. علی رو ببینه، از علی دست میکشه تو دامن لنین میفته، از علی دست میکشه تو دامن امریکا میفته، از علی دست میکشه تو دامن شکم و شهوت حرام میفته. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن. باده از جام تجلی صفاتم دادن. سقاهم ربهم شرابا طهورا. صفات خدا رو اون شب به من فهموندن. بعد از این با گذر از اون شب روی منو آینه وصف جمال که در اونجا خبر از جلوه ذاتم کردم. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد که یه روزی تو حافظ میشی. مستحق بودم و اینها برکاتم دادن. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که بر شاخ نباتم دادن. شیرینی دنیای حرامو نچشیدم. اجر صبریست که بر شاخ نباتم دادن. همت حافظو جون کندن خودم بود در راه قرآن و دین. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود
که ز بند غم ایام نجاتم دادم، که ز بند غم ایام نجاتم دادم. نفس آخر ابی عبدالله، یعنی اون یه دونه نفس که بیرون آمد و شهید شد. تو مهمترین کتابای ما نوشتن در حالی که خنجر شمر به گلو کشیده می شد، با تبسم تموم شد. چه پرده هایی کنار رفت، چی دید که با تبسم از دنیا به آخرت حرکت کرد؟ کجا رسیده بود؟ چه عوالمی رو سیر کرده بود؟ برادرانم، خواهرانم، چقدر عظیم شده بود، عظیم، که زینب کبرا کنار بدن قطعش گفت به ابل محموم پدرم فدات بشه. معنی این جمله برا ما روشنه؟ بدن قطعه رو روی دامن گذاشت. اول با خدا حرف زد. چه احترامی به خدا کرد. صدا زد اللهم تقبل منا هذا القلیل. خدایا این عمل در خور عظمت تو نیست. خدایا این کشته شدن حسین ما قابل عظمت تو نیست. اما ای خدا همین عمل کم رو از ما قبول کن. اما حرف دومش با پیغمبر بود. خیلی حرفا با پیغمبر زد. یه جملش این بود: یا رسول الله، من کرارن اومده بودم تو اتاقت، بچه بودم، دیدم خوابیدی، حسین رو سینت گذاشت، حالا بلند شو بیا ببین با بدن قطع روی خاک بیابان افتاده. کلمه هم خیلی مهربان و عاطفی با خود ابی عبدالله حرف زد. حسین من خواهرتم، من خیلی دلم میخواد با من حرف بزنی. یه سوال دارم حسین من، جواب منو بده، به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. این دعا رو واقعا آمین، همه رو واقع آمین میگین، اما اینو ویژه آمین بگین، نه بلندا. خدا صدای ما رو از درون هم میشنوه. لازم نی بلند، نه، یه آمین دیگه بگیم. خدایا روز وارد شدن به قیامت شفاعت ابی عبدالله رو روزی ما قرار بده. معلوم میشه شفاعت حسین روزیه که تو سجده زیارت و عاشورا میخونیم اللهم ارزقنی شفاعت حسین. خب این قرآن با ترجمه دم در خروجی هست، حدود 1200 صفحه هست با ترجمهش، با جلد خیلی خوب، کاغذ خارجی. البته برای مؤسسه‌ای که چاپ کرده نزدیک 4000 تومن تموم شده، ولی برادرانی نخواستن این قرآن با این ترجمه به این قیمت دست مردم برسه. محبت کردن به خاطر قرآن، پشتش چاپ شده که در کل کشور بیش از 2500 تومان به مردم نرسه. اگر علاقه داشتید تهیه کنید، بکنید، بخونید. بسیار ترجمه زحمت کشیده و روانیه. یه نظریم مرکز مطالعات ترجمه قرآن که مرکز علمی بالاییست راجع به این ترجمه داده، من آخر ترجمه چاپ کردم. شب جمعه است، یک حمد و یک قل هو الله برای کل اموات از زمان آدم تا الان قرائت کنید.
از آن